أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد والله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هدیه نثار روح مطهر آقا مولا الموحدین امیر المؤمنین شاه نجف علی مرتضی همسر مکرمش بیبی دالم فاطمه زهرا سلاله های پاکش بلخص آقا ابا عبدالله صلوات دوم قراتر خط کنید. خدا به حق صاحب روزه امشب و به عظمت مصیبت سید الشهدا خدا عاقبت هممون رو با شهادت در رکاب امام زمان خیر کنه و این ایام رو ایام ظهور اون حضرت رقم بزنه و بهترین خیرات و نعماتش و باران رحمتش رو بر این سرزمین بر بلادش نازل کنه. صلوات سوم جلیتر ختم کنه. در ابتدا خدا رو شاکر و سپاسگزاریم بر همه نعماتش، نعمت حضور در این محفل و مجلس و طلب عفو و توبه میکنیم به درگاه الهی به خاطر همه خطاها و گناهامون. دیشب صحبت به اینجا رسید که همه چوبی که ما در زندگی میخوریم و تمام گرفتاری که ما در زندگی داریم از به هم خوردن جایگاه مقدس پدر و مادره. اگر میخوایم راه بندگی رو خوب بریم، اگر میخوایم در نوکری به سید و شهدا سرعت بگیریم، باید به این جایگاه مقدس احترام کنیم. گفتیم بوسیدن کف پای پدر و مادر ثوابش مثل بوسیدن تربت حرم سید و شهداست. خدا تمام خیرات و برکات عالم رو تو دست پدر و مادر گذاشته. اما بحث امشب یه سوال مهم رو مطرح کنیم جواب بدیم، آقا حق پدر بیشتره یا حق مادر؟ همین سوال رو یه رندی از رسول خدا پرسید، آقا حق بابا بیشتره یا حق مادر؟ آقا فرمود مادر. دوباره سوال کرد، آقا باباها کار میکنن صبح تا شب زحمت میکشن، مادرها که تو خونه نه جنگی نه کاری نه زحمتی؟ آقا فرمود مادر. دوباره طرف گیر داد، بار سوم هم آقا فرمود مادر، بار چهارم فرمود پدر. یعنی مادر سه حق داره، پدر یک حق، درسته؟ ولی از باباهاتون جوونا بیشتر از مادراتون بترسید. درسته حق مادر بیشتره، اما آه بابا زودتر از مادر میگیره. بابا به تلنگری دلش میشکنه، به یک اتفاق، به یک ناراحتی، به یک بی احترامی دلگیر میشه، اما مادر اینجوری نیست. مادر بیچاره تر از این حرف هاست. مادر یه سینه بیکران محبت داره که هرچی نفرین میکنه تو این سینه یخ میکنه میفته. اون موقع که توی مملکت جنگ بود و ما هم سنمون سن 16-17 بود و پامون به جبهه باز شد، اون موقع به ما آموزش میدادن میگفتن این مرمی جسه 3500 متر میره، اگر به مانه نخوره یخ میکنه میفته زمین. نفرین تو سینه مادر اینجوره، هرچی مادر نفرین میکنه نمیگیره. دیدید گاهی روزی 100 تا نفرین میکنه، انشالله زیر تریلی بری ولی نمیری، انشالله تیکه تیکت کنن، انشالله که خدا بچه بده از خودت بدتر، هی میگه اما نمیگیره. میدونی چرا؟ چون سینه مادر بی نهایت محبته. این نفرینا تا بگیره کار میبره، اما اگر گرفت تار و پود انسان رو میسوزونه، نسل در نسل آدم رو بیچاره میکنه، اما تا بگیره کار میبره. اما بابا اینجوری نیست. شهر همدان بودیم، میگفتن تو این شهر همدان یه جوونی بود، خدا بهش ثروت داده بود، باقی داشت بیرون شهر. پنجشنبه غروبا با رفیقا میرفتن برای عیاشی، بزن و به کوب و به رقص و تفریح تا غروب، غروب جمعه برمیگشتن. یه پنجشنبه پسر اومد با رفیقا بره، پدر گفت پسرم کجا میری؟ گفت دارم میرم باغ. گفت میشه منم ببری؟ پسرم دلتنگت میشم، تو از امروز غروب میری تا فردا شب، دلم هزار تا راه میره، منم ببر، من مزاحم رفاقت و دوستی شما نمیشم، من میرم لای این درختا آب میدم، درختا رو زمین رو شخ میزنم، کار میکنم مثل یه نوکر، تو هم با رفیقات باش. گفت بیا، اما اونجا نگی بابا منیا. گفت باشه نمیگم. رفتم با رفیقا دور هم بود و بگو بخند، یکی این رفیقا خیلی رند و زرنگ بود، رفت تو نخ این پیرمرده، دید پیرمرده یه بیل میزنه، یه نگاه به این صاحب باغ میکنه، دعا میکنه، یه بیل میزنه، یه جوری یه نازی برای این پسر میریزه، برای این صاحب باغ میریزه. یکی دو ساعت تو نخ این پیرمرد بود، رو کرد به صاحب باغ، گفت فلانی پیرمرده کیه؟ گفت برای چی؟ گفت نوکر خوبیه، نگرش دار. اما نوکران نیست که با ساعت کار کنه. دیدید که بعضی کارگرا میان سر ساختمون آجر رو میاد بندازه بالا، میونه 5 بعد از ظهر ولش میکنه. اما یه کارگر میگه نه، ارباب آغاز تا 10 شبم کار کنم حقوق منو میده. حواسش هست که من بیشتر از توانم کار کردم. خیلی از ماها برای امام حسین ساعتی کار میکنیم. انقدر کار میکنیم که شب اول قبل بیاد کمکمون. اما یه عده اینجوری نیستن، نوکر ساعتی نیستن، تا جون دارن برای سید و شهدا کار میکنن. این پیرمرده کیه اینقدر با ناز نگات میکنه؟ پسر به جای که سینه رو صاف کنه بده جلو، صدا رو کلوف کنه، بگه بابامه، بنمه، ریشمه، بده چی گفت؟ من همه بابا عذرخواهی میکنم. سینه شو داد جلو، صداشو کلوف کرد، بابا هم بشنوه. گفتی حمال باغمونه، کار میکنه پول میگیره. پدر شنید دلش شکست، چه بخواد چه نخواد میشکنه، دلش شکست. میگه یک هفته نشد، سیل آمد باغ و ویران کرد، جنازه این جوون اون ور همدان از آب و گل گرفت. پدر و مادر همچین جایگاهی دارن؟ طرف 10 دختر و جوون رو زنده به گور کرده بود. خب یه دورانی بود پسر، هر کی 6 پسر داشت، 6 شمشیر زن داشت، 6 محافظ داشت، پسر اعتبار داشت زمان جاهلیت. این بابا 10 دختر خدا بهش داد، 10 رو خاک کرد. بار 11 که خانمش باردار بود رفت مسافرت. حالا اومده این حدیث و این جملات داره به پیغمبر خدا میگه، آقا من 10 دختر رو زنده به گور کردم، بار 11 که خانمم باردار بود من رفتم مسافرت، برگشتم، خانومم گفت بچه 11 دختر بود، خودم خاکش کردم، دیگه زحمتشو به تو ندادم. گفتم باریکلا. 10 گذشت، یه روز اومدم خونه، دیدم یه دختر 11 داره خونه رو جارو میکنه. گفتم زن این کیه؟ گفت این دختر خودمونه، من 11 رو مادرم نمیتونم خاک کنم، دادم به دایه، دایا بیرون شهر بودن، بچه ها رو نگه می داشتن، حقوق می گرفتن، دادم به یکی این دایه های بیرون شهر، دخترم رو بزرگ کرده، ببین چقدر قشنگه، چقدر رشیده، کنیزیمون رو می کنه، کارش نداشته باشه. گفتم باشه. حالا پیغمبر خدا به تمام پهنای صورت داره گریه می کنه. آقا یه 2-3 گذشت، یه روز دیگه دل زنم به دست آورده بودم، گفتم خانم دارم میرم شکار، میذاری دخترمونم ببرم؟ گواره ببر. با دخترم اومدیم بیابون، گفتم بابا یه چاله بکنیم، چاله رو کندیم یه جوری که 2 رو قد دختر باشه. گفتم دخترم میری تو چاله ببینم چه قدته؟ دختر بیچاره هم که نمیدونست، رفت تو چاله، شروع کردم خاک ریختن، او گریه میکرد، ناله میکرد، بابا من کنیزت میشم، برای چی اینجوری میکنی؟ زنده زنده دخترم رو خاک کردم. فحلی توبه؟ آیا راه توبه هست؟ راه استغفار هست؟ آقا فرمود مادرت زنده است؟ گفتم آره. گفت تنها کسی که میتونه برات کاری کنه مادرته، برو. تنها کسی که میتونه جلو خدا آبرو بگذاره، خدا از قتل 11 بگذاره، مادره. جوانایی که مثل حالا آلوده اید، گناهکارید، کسی هست آلوده نباشه؟ این روزا یه دقیقه برید محضر پدر مادرتون بشینید. مادر من راضی، میخوام دلتو با من صاف کنی، میخوام برم هیئت. بعد اون شب ببین هیئت چی میشه. ما تو همین تهران شاید 10 سال پیش 11 سال پیش غروب عاشورا تو هیئت سمت میدان رسالت که حالا اونجا مثلا خانواده‌مو زندگی میکنن، زیارت عاشورا رو با کردم، بالا منبر زیارت عاشورا میخوندم، خب مردمم گریه میکردن. تموم شد اومدم خونه اخویمون، داداشم گفت سید مادر فلانی کار داشت، زنگ زد گریه میکرد، نمیدونم چه کار داره. آقا تلفن زنگ خورد، برداشت، نمیدونم همین مادره. اسد احمد، بله، پسر من مرید شماست و شما رو خیلی دوست داره و قدیما هم شاگرد شما. این حرف هیچ کس بنده شما دوست نداره. میخوام یه قصه ای رو براتون بگم. گفتم بفهم چرا گریه میکنید. گفت آقا روزی 2 سرویس منو میزنه، صبح میزنه، غروب میزنه، گاهی منو با پای برهنه، سر برهنه. این 2 سالش بود باباش مرد، من به خاطر که اینو بزرگ کنم شوهر نکردم تا به امروز که پیر شدم، برای اینم پیر شدم. حالا 20 سالشه، گاهی منو با پای برهنه و سر برهنه خونه میندازه بیرون. همسایه‌ها میان در میزنن، میگن بی غیرت درو وا کن، مادرت بیرونه، یه چادر بده سر کنه حداقل. امرو گفتم میخوام به اسد احمد بگم، گفته به اسد احمد بگید که استخونات یکی یکی میشکنم. گاهی قاب عکس آقا میذاره رو سر من، میگه مادر همچین دوست دارم با این قاب عکس بکوبم تو سرت که هم موی سرت تا نوک ناخونات تمام رگهای بدنت پاره بشه. همین جور که حرف میزد منم گوش میدادم، گفتم مادر ببخشید این حرفو میزنم، اما اگه پسرتو ببری تو طویله گاوا، گاوا که اینو ببینن عرعر میکنن، صدا خر در میارن، میگن این چه حیوان جدید و خلقه ایست، ندیدیم این مدلیشو. آقا چی کار میخوای بکنی؟ گفتم هیچ کار نمیتونم بکنم برادر. سال بعد روز عاشورا بالا منبر، این بچه 6 ماه بعد رفت برمن آلمان زندگی کنه، روز عاشورا بالا منبر داشتم روزه میخوندم، مادر از پشت پرده داد زد سید. یه دفعه همه جلسه ساکت شدن، اسم پسرشو برد، فلانی رو داش کن. ما رو میگه یک گریه اون گرفت. گفتم 6 ماه کتک نخورده، دوباره دلتنگ بچه شده. یه سر بریدیم بهشت زهرا، ببینید قبری که مادر خاک شده، بعد 1 سال بچه‌هاش چند وقتی یه بار میان کنار قبر. برو کنار یه قبر جوونی ببین مادرش چند وقتی یه بار میاد کنار قبرش. 40 سال جوونش رو خاک کرده، اما هر شب جمعه میره کنار قبر بچهش ناله میگیره که نه امرو خاکش کردن این بچه رو. بعد جوون میره کنار قبر مادرش، نمیشینه رو زمین، لباس خاکی میشه، اتوش به هم میخوره. بنده خودم که میرم بهشت زهرا، خب آب و هوا تهران میدید آلوده است، خاکی هم که رو قبر میشینه دیگه اصلا یه وضعی داره. خدا میدونه جوونا وقتی میرم بالا سر قبر مادرم، اما بالا سر نمیرم، پایین پا میرم. بعد صورتمو با همین لباس میذارم رو خاک قبر. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین، خدایا ممنونت منو به این قبر رسوندی، خدا به این خاک قبر، به این صورت آبرو بده. خدا هر چی میده به یا خاک قبرشونه یا به دعاشونه. مرد و زنده ندارن پدر مادر، مستجاب و دعوان. خسرو پرویز پادشاه ایران وقتی نامه پیغمبر رو پاره کرد، پیغمبر فرمود خدا شکمش رو پاره کنه، بچهش زد شکم باباش رو پاره کرد. خبر اومد برای پیغمبر، آقا دعاتون مستجاب شد، شکم خسرو پرویز رو پاره کردن. آقا فرمود کی این کارو کرده؟ گفتن پسرش. 3 بار پیغمبر زد پشت دستاش، فرمود ای کاش پسر پدر نمی کشت. گفتن چرا آقا؟ فرمود جوان مرگ میشه، بابا مشرکه، بابا بیدینه، بابا آتش پرسته، بابا نام پیغمبر رو پاره کرده، خدا اجازه نمیده بچه باباشو بکشه. یه حدیث میخونم برای اونو که بفهمن. آقا موسی بن جعفر فرمود من ضرب ابوی، هر کی دستش رو پدر و مادرش بلند شه فهو ولد الزنا. خدا نمیتونه، خداست دیگه نمیتونه. ببینه ما خدا ناکرده به پدر مادرمون بی احترامی میکنیم، به پدر مادرمون درشتی میکنیم. چی کار داری پدر مادرت چیان چیان؟ حاج آقا دارت خوش ها یه حرفا میزنی، من ننم ضعف اعصاب داره، خب داشته باشه، خب تو رو بزرگ کرده ضعف اعصاب گرفته. حاج آقا بابام اصلا حرمت نگه نمیداره، خب اون نگه نمیداره، تو نگه دار ببین خدا چجوری بالا میبردت. من تو حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها شب شهادت امام جواد منبر رفتم، بله صدا هم یه خورده با دیشب فرق داره، صدا رو بهتر کنیم و صحبت. بحث پدر مادر کردیم تو حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، هم منبر اومدیم پایین، من دارم یکی از علما اون گوشه وایستاده داره نگاه میکنه، خب مردم هم دارن میان با یه روزه خون رو بوسی کنند و احترام کنند. به خودم گفتم این عالمه میخواد به من گیر بده. خب همه رفتن دور ما خلوت شد، اون عالم اومد جلو شروع کرد پیشونی ما و عمامه ما رو بوسیدن، فهمیدم نه نمیخواد گیر بده. گفتش که آقا سید یادت بالا منبر چی گفتی؟ گفتم چی گفتم؟ گفتی که چی کار داری بابات چه کار است؟ حاج آقا بابای ما پول داره یه لباس مرتب نمیپوشه. خب نمیپوشه. حاج آقا بابای ما آبرومونو تو محل برده. خب اون محل برو. آبرومونو تو شهر برده، اون شهر برو. خدا اجازه نمیده به هیچ وجه هیچ جوون جلو پدر مادر درشتی بکنه. اونی که مهمه اینه، اونی که اصله اینه. بابام حاج آقا بیدینه، باشه، شراب خوره، به من چه؟ بابامه، ولو که شراب خوره، ولو که ربا خوره، ولو که ضد انقلابه، به من چه؟ من چه وظیفه‌ای دارم شب بشینم بابام بحث کنم؟ به من هیچی نیست. اگه نصیحت کردم پدرم و ناراحت نمیشه، وظیفه دارم بهش بگم. اما تا میخوام بگم ناراحت میشه وظیفه ندارم. حاج آقا این حرفا رو بالا منبر زدی؟ گفتم آره. گفت چند شب پیش، این داستان میگم آره 3-4 سال پیشه، چند شب پیش ما با بابام بحثمون شد تو خونه. خب من مجتهد، پدر منم نشسته بود، من با آیات قرآن انقلاب رو تایید میکردم، اون با آیات قرآن انقلاب رو میکوبید، من انقلابی و ضد انقلاب، وضع موجود با هم بحث میکردیم. من 9 شب بحثمون شروع شد تا 12 شب. 12 شب هر دومون رگا از ناراحتی زده بیرون رفتیم خوابیدیم. سحر اومدم حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها، بیبی رو زیارت کردم، داشتم برمیگشتم دیدم آیت الله عظما بهجت داره میاد، اما تسبیح تربت دست آقاست، داره ذکر میگه. آقا خب همیشه سرشون پایین بودن، تا رسیدن به من سر آوردن بالا، فرمودن طلبه. در هیچ صورتی بابا تو عصبانی نکن. چی کار داری بابا؟ چی میگه؟ اونی که وظیفه من نوکریشه، اونی که وظیفه من دورش بگردم، اونی که وظیفه من بهش خدمت کنم، چی کار دارم بابام؟ چی کار هست؟ مثلا به من چه؟ داره خرج نمیکنه؟ نکنه. داره به من نمیده، خدا به من میده. من نوکریش رو میکنم، من جلو همه عالم خم میشم، دست بابا میبوسم، بعد میگم خدایا من تو میخوام، این نمیده تو میخوام. من تو همین تهران پدر دیدم، صورت سر ترکیده خون. گفتم چی شده؟ گفت بچه ها اومدن تو مغازه دورم کردن که باید بمیری ارث تو بدی، ما ارث رو میخوایم. انقدر به هم بد و بیرا گفتن که مغازه مثلا حالا غذاخوری که این شیشه نوشابه بغلم بود، بلند کردم تو صورت اونا بزنم، دلن نمیم زدم تو سر خودم، سرم شکست. چی کار کنم؟ خدا باید چی کار است؟ خدا که با یک نگاهش عالم رو میتونه به من بده، من به خاطر خدا در مقابل اینا کمر خم کنم، احترام کنم؟ میگفت حاکمی یه پدر رو اینا، همین یه داستان کوتاه رو تو ذهنتون بسپارید، خیلی قشنگه. میگه حاکمی پدر و پسری رو آورد تازیانه بزنه. حاکم نشست رو تخت، گفت جلاد اول بابا هر رو بزن که پیره. بابا رو خوابوندن، 100 تا تازیانه به کمر بابا زدن. بابا آخ نگفت، درد رو تحمل کرد. بابا رو بردن کنار، بچه رو خوابوندن. تا اولین تازیانه رو به کمر بچه زدن، صدای زجه بابا بلند شد، ای وای، ای داد، ای بیداد. حاکم تعجب کرد، گفت جلاد دست نگه دار. پیر مرد 100 تا تازیانه خورده، یه آخ نگفتی، یه دونه به بچه زدیم، چه داد و قالی را انداختی. گفت حاکم 100 تا به جسمم زدی، دردم نیومد، یکی به جگرم زدی، آتیش گرفتم. خدا میدونه پدرهایی که حتی بعضی پدرها مدلشون اینه که نمیتونن با بچه ها ارتباط برقرار کنن، نمیخوان با بچه ها ارتباط، به هر علتی. تو نوکری کن، تو دورشون بگرد، تو تر خشکشون کن، تو جمع حرمتشون رو نگه دار، بعد خدا میبردت بالا. خداست دیگه. اب بابا گفتیم، اب مادر بگیم. خدا رحمت کنه آیت الله دستقیب در اون کتابش میگه که در شهر ما، تو محله ما، یه بنده خدای نیمه شب خواب دید بهشته، بعد تو این قطعه از بهشت یه کاخی سر به فلک کشیده، تو در تو، با عظمت، با جاه و جلال، جوری که ملائک اون منطقه همه خیره بودن به این کاخ. سوال کردم از ملائک، ملائک این کاخ برای کیه؟ گفتن مال میرزا حبیب نجار. گفتم همین نجار تو کوچه‌مون؟ گفتن آره. گفتم این نجاره، نجاره فقط، نه عالمه، نه مجتهده، نه فقیه، برای چین کاخ با عظمت رو بهش دادن؟ یه دفعه صاعقه زد، کاخ فرو ریخت، خاکستر شد. من از خواب پریدم، صبح رفتم در خونه میرزا حبیب، اومد دم در. بله. گفتم آمیرزا. گفت چیه؟ گفتم دیشب خواب دیدم شاهکار بود، کولاک، چه کاخی، چه عظمتی. سوال کردم از ملائک این کاخ مال کیه؟ گفتن مال میرزا حبیب نجار. تا این بیچاره اومد زخ کنه، گفتم صبر کن، یه دفعه یک صاعقه زد، این کاخ خاکستر شد. اگه فرو میریخت، داره مثال دارم میزنم، شما یک ساختمونو میرسی پایین، آجرشو میفروشی، آهنشو میفروشی، اما خاکستر شد، دیگه خاکستر کسی نمیخره که. دیدم کاخت خاکستر شد، هیچی نموند. تا گفتم همچین دو دستی زد تو سرش نشست. گفتم چی شده؟ گفت من خاک بر سر 30 سال به مادرم محبت کرده بودم، دیشب عصبانی کرد، از کوره در رفتم. به خودم گفتم 2 سال شیر داده، 13 سال بزرگ کرده، 15 سال من 2 برابر بهش محبت کردم، دیشب عصبانی شدم، با کف دست زدم تو صورتش. خودم کبریتو میکشه زیر همه سرمایت، یه شبه سرمایه 30 سال یه شبه از بین میره. خدا تحمل نداره ناراحتی اینا رو ببینه. چرا تحمل نداره؟ بذار خودش بپرسی. چرا نمیتونه؟ بذار خودش بپرسی. خدا رحمت کنه رجب علی خیاط رو، قصابه رفت خدمت آقا، گفت آقا به دادم برس، بچه 7 سالم هیچ مرضی نداره، تبم نداشته، تو عمرش قرص هم نخورده، افتاده زمین داره دست و پا میزنه، نفسش گرفته، رنگش سیاه شده. آقا فرمود برو برای تجهیز و دفن و کفنش آماده شد. آقا برای چی؟ آقا فرمود هیچ کسی برات کاری نمیتونه بکنه. گفتم چرا؟ گفت یادت قصاب دیروز جلو ماده گاو، جلو مادر سر گوسالشو بریدی؟ اون مادر یه نگاه به آسمون کرد، گفت خدایا جلو چشمام سر بچه‌مو برید، جلو چشش بچه‌ش دست و پا بزنه، نتونه براش کاری بکنه. یه حیوان. حالا مادری که زحمت کشیده، پیر شده، 9 ماه تو شکمش بوده دیگه. آقا یه آجر به شکمت ببند، یه متکا به شکمت ببند، یه شب تا صبح بخواب، آقا خوابت برد تا صبح. 9 ماه شیره جانش رو به تو داده، بعد بزرگ میشیم. خودم رو میگم شما آقای گردن کلوف میشم، فکر میکنم اگه عالم شدم دیگه به ننه بابام نیاز ندارم، فکر میکنم اگه ذاکر شدم دیگه به ننه بابام نیاز ندارم. نمیدونم تمام این روزی ها که از آسمون و زمین برام میاد به برکت این پیر زن و پیر مرده است. خدا به برکت اینها داره دستگیری میکنه. آقا دیرو از مسیحا گفتم، امرو از سنیا بگم، زمخشری از علمای بزرگ اهل سنته، حیف اسم اینا رو بیاریم اما چه کنم، علمای بزرگ اهل سنته، تو پیری از رو الاغ افتاد، یه پای سیاه شد، پاشو بریدن، شد فکاهی روز، جوک روز، گفتن زمخشری از رو الاغ. آخه الاغ که ارتفاع ساختمون 6 طبقه نیست که، اینقدر دیگه، پاتم که کف زمینه. برای همه سوال شد چرا پاش سیاه شد، یه رندی ازش سوال کرد زمخشری الاغ که ارتفاع نداره تو افتادی پات سیاه شد چرا؟ گفت قصه داره. گفتن میگید؟ بله. گفت من 10-12 سالم بود، تو حیات خونه مادرم، این بچه این چه جونوری هم بوده، این بچه گنجشکا رو میگرفتم، یه نخ 5 متری قبلش آماده میکردم، این سر نخو میبستم به پای این بچه گنجیش، اون سر نخو میبستم به شستم، این بچه گنجیشکو رها میکردم، این بیچارم که عقل نداشت که بفهممش کلک زدم، که یه 4-5 متر بال میزد، زوغ میکرد، نخه تموم میشد، اون دست و پا میزد اون بالا، منم میکشیدم و کیف میکردم. خب یه رو مادرم کنار حوض داره ظرف میشوره، شاهد کار منم هم، من یه بچه گنجیشکو که تازه بال گرفته بود رها کردم، این 5 متر که بال زد خورد به دیوار، اون دیوار یه سوراخی بود، تنگ بود، این گنجشک به زور رفت این سوراخ تنگ، دست منم به اونجا نمیرسید، مادرم هم داره میبینه، منم حواسم نی، نخو کشیدم دیدم نمیاد بیرون، کشیدم یه دفعه کشیدم پای بچه گنجشک قطع شد. مادرم یه آه کشید، گفت پسرم خدا پاتو بکنه که پای این بچه گنجشکو کن. 15 سال مادرم مرده و من در تحیر و تعجب، چرا آه مادرم نگرفت، امرو آه مادرم گرفت، یه آه میکشن زندگیمو رو هوا میره. اینم حرف دوم، باباهاتون بیشتر از مادراتون بترسید، اما حق مادر بیشتر از حق باباست. یه فضا دیگه کوچیکم وا کنم، انشالله مقدمه میشیم برای روزه. یکی دیگه از حقای پدر مادر، آیه قرآن براتون بخونم که خیلی زیباست این آیه، یسالونک ماذا ينفقون، پیغمبرت تو سوال میکنن چی انفاق کنیم، قل ما انفقتم من خیر، بهشون بگید از بهترین سرمایه هاتون خرج کنید، به کیا بدیم؟ اونا که کمک میکنید، اونا که دستگیری میکنید، اونا که گره وا میکنید، اونا که مشتی هستید و دست یتیم و اسیر و فقیر و گرفتار و زمین خورده رو میگیرید. ببینید قرآن چی میگه، قرآن همه گرفتاره عالم رو 7 دسته تقسیم کرده، اول فلل والدین، حرامه به یتیم کمک کنی در حالی که پدرت نیاز بهت داره، گوش بدید، اول فلل والدین، اول پدر مادرت که اگه خورده زمین دستشو بگی، به اینا انفاق کن، دوم اقربین خواهرت برادرت داداشش بیکار مشکل داره میره جای دیگه کمک میکنه، پسر خاله پسر دایی پسر عمو عمه خاله داری زندگیش دخل و خرجش جفت و جور نمیشه، برو رو کمک کن اول ننه بابا. انفاقم جوونا فقط به پول نی، گاهی پدر مادر با یه تلفن بچه دلشاد میشن، گاهی یه تلفن میزنی، گاهی یه جوراب گرم زمستون میخری پاش کنه، گاهی خودش به خودش نمیرسه تو میری کت شلوار میخری براش هدیه میبری، لباس براش هدیه میبری، نمیگی بابا تو خودت که نمیخری اینو تنت کن، نه میبری میگی بابا این هدیه است مال شماست. من آدم میشناسم پدر عیدی به بچه‌هاش نمیداد، شب عید میرم پول تو جیب باباش میذاشت میگو بابا فردا که ما اومدیم عید دیدن خونت این عیدی ها رو به بچه من بده، نمیتونم تو خودش میگو میگو تو خونه نمیتونم ببینم بچه‌م بگه بابا بزرگ بیام عیدی نداد، بعد زنم جرأت کنه بدگویی از پدر مادرم بکنه، گاهی یه دکتر میبریش گاهی یه بیمارستان میبریش گاهی یه سرپناه براش درست میکنی، اینا مهمه دیگه. پیر مرده اومد محضر پیغمبر خدا، یا رسول الله بله من یه پسر دارم دو تا انبار خرما و گندم داره، اما آقا من شبا گوش نمیخوابم. آقا تعجب کردن فرمودن بگید پسرتون بیاد، پسر اومد. آقا فرمود چرا به بابات کمک نمی کنی؟ گفت ندارم این کف دستم اگه مو داره بکن. آقا فرمود بابات میگه دو تا انبار داری، هم انبار خرما هم انبار گندم وضعت خوبه؟ گفت بابام برای خودش میگه. آقا فرمود جوون بیا کاری کنیم. گفت چیکار کنیم؟ آقا فرمود یه ما خرجه باباتو من میدم یه ما خرجه باباتو تو بده. گفت پس شما اول. آقا فرمود پیرمرد این خرجه این ماهت. پیرمرد رفت پسرم رفت، ماه بعد پدرم اومد گفت آقا رفتم پیش پسرم میگم بابا خرجه ماه بده، میگه برو بابا. پیغمبر چیزی گفت ما خوشم آمیسی گفتم خوشش من ندارم. آقا فرمود بگو جوونت بیاد، اومد. آقا فرمود نره قول که فقط قد گنده کردی، نه عقلت نه شعورت نه فهمت، مگه قرار نشد خرجی بابا تو بدی؟ آقا ندارم. آقا فرمود واقعا نداری؟ گفت نه واقعا ندارم. آقا فرمود جوون امروز صبح به ظهر نمیرسه که فقیر شهر میشه. و رفت نرسیده به خونه دید که همسایه‌های انبار گندم و خرما اومدن که فلان فلان شده، تمام انبارای خرما و گندم تو بو گند برداشته چرا خالی نمی‌کنی؟ زور پول نداشت حمال کرایه کنه بره تمام انبارشو خالی کنه خرما و گندم، خدا خراب میکنه دیگه. برادرا یه جمله میگم، این جمله خیلی به دردتون میخوره، خدا تو عالم برکت رو از هر چی بگیره اون چیز دیگه به درد نمیخوره. زن بی برکت، اولاد بی برکت، ثروت بی برکت، عمر بی برکت، 70 سال عمر میکنه هیچی براش نمیمونه، 40 تا اولاد داره، 40 تا نوه نتیجه داره، یکیشون به درد بخور نمیشن، خدا برکت رو میگیره. 100 تا کتاب مینویسه یکیش موندگار نمیشه، 10,000 طلبه میرن حوزه علمیه قم یه دونه بهجت میشه، 10,000 دانشجو میرن دانشگاه دوتاشون، برون دوتا رو نگاه کن ببین چیکار کردن که عمرشون اینجور برکت کرده. میخواید عمرتون برکت کنه؟ میخواید بچهاتون برکت کنن؟ میخواید زندگیتون برکت کنه؟ یه دهاتی رفته بودم میگفتن آقا این بالا این دهات اون خانواده که میشینه یه پیرزنیه 70 خورده سالشه، شوهرش 3-4 سال پیش از دنیا رفته، بچه‌هاش از تهران که میخوان بیان چند تا بچه داره، هر کدوم که میخوان بیان حساب کتاب میکنن، ما 3 روز خونه مامانیم همونقدر برنج و نون و اینا میارن میخورن میرن. این پیرزن تو خونش یه دونه حمام نداره، گاهی حمام ده که خرابه بعد بیاد لب جاده بشینه، یه پیرزن 70-80 ساله فرتوته به هم ریخته شکسته تا بره دهات بعدی، پیاده شه بره حمام، داره به لب جاده بشینه، یکی دلش بسوزه این پیرزن رو سوار کنه بیاره. حاج آقا 70 تا نوه داره، 70 تا نوه، با 7 تا بچه‌شو تو هم بکوب، با 2 کیلو سبزی گندیده میشه عوض کرد. یا معتادن، یا تارک و سلاتن، یا رباخورن، خدا میبره برای یک برکت دیگه. یه خونه برای مادر تو دهات 40 متر ساختن چقدر زحمت داره، یه اتاق بیاره، یه آشپزخونه، یه حمام، یه دستشویی. گاهی خودمون مقصریم. انفاق یعنی این. حاج آقا ننه ما با زن ما نمیسازه، چرا بسازه؟ کی گفته بسازه؟ خب مادر تو پیر اعصاب نداره، این زن جوونه، میخواد تو خونه آرایش کنه، مادر گیر بش میده. میخواد تو خونه نهار درست کنه، چرا این نهار، چرا اون نهار، میریزن به هم. بعد تو که 6 تا آپارتمان کرایه دادی، چرا مادرتو بردی برای دل زنت؟ میخوای مفت نگرش داری دیگه، و الا یکی اون آپارتمان ها رو مادرت بذار تو اون آپارتمان، یک کلفت هم بذار کنار مادرت، خرج مادرت هم یواشکی بده، هفته هم یه بار با زن و بچت برو خونه مادرت، بذار مادرت آخ پیری عزیز باشه. برادرها و خواهرها، سنتون که خورده رفت بالا، من انقدر تو این مملکت گفتم که شنیدم الان مجلس داره قانون میکنه که بده به این محضری ها که آقا بنده وقتی صاحب 3-4 تا اولاد شدم و یقین کردم این زن من دیگه من جدا نمیشه، برم خونم رو به نام این زن کنم به شرط حیات، یعنی به شرطی که تا من زندم خونه مال من، من که مردم این خونه ارث نی، مال این زنه. چرا؟ چون این زن توپ فوتبال میشه، تا مرد میمیره این زن مادر بزرگ. خب راست میگن، از شبی که شوهرش میمیره تو خونه دیگه نمیتونه نماز بخونه مگر از وراث اجازه بگیره. بعدم میایم ور دل مادر میشینیم، مادر دیگه ما که نمیخوایم خونه رو بفروشیم، عروسا ناراحتن، دامادان قلق میکنن، ما خودمون نوکرتیم، ما خودمون کنیزتیم، ننه چی بگه؟ خب بفروشید. بعد میفروشن، مادر میشه توپ فوتبال، خونه پسر میره، عروسه میگه فقط ننه تو رو داره، خونه دختر میره، داماده میگه فقط مادر تو رو داره، این بیچاره شده توپ فوتبال آخر پیری، ای بدش این آرزو مرگ کنه. اما این مادر اگه خونه داشته، چرا گفتم به شرط حیات؟ چون اگه خونه هاتون رو به نام خانومتون کنید بعد زن بمیره شما میشه توپ فوتبال، فرقش فقط همینه. یعنی اگه خونه رو به نام خانوم کنی، خانوم بمیره خونه میشه ارث، شما تو پیری میشه توپ فوتبال. نه بعضیا بعضیشون خیلی خوبه، طرف کارخونه داره، زندگی داره، اون نه، اون بره خونه رو به نام همسرش بکنه. اون شرط حیاته به خاطر اینه که من تا زنده ام مال منه، من که مردم این ارث نی، این زن من آخر پیری سرپناه داشته باشه، اگه شکمش هم زن و بچه‌هاش سیر نکنن، این زن میره مسجد محله دم در میشینه، یه چادر میذاره رو صورتش، دو تا مرد پیدا میشه، دو تا 5000 تومانی بذارن رو چادر این زن، بره یه نون بگیره شکمش رو سیر کنه. ولی توپ فوتبال نمیشه این خونه تو اون خونه، اون خونه تو اون خونه. چقدر ما حرمت در باب پدر مادر داریم. دو تا داداش بودن، یکی عابد، یکی هم به اصطلاح ما لات، اما لات خوب. این نوکری بابا میکرد، شونا بابا میمالید، پا باباشو میمالید، باباشو کول میکرد، میبرد بیرون میگردون. اون یکی فقط تو سجاده بود، شب تا صبح الهی العفو خدا منو ببخش. یه شب سر رو مهر گذاشته بود، الهی العفو، الهی العفو، اله، یه دفعه ندا اومد، ما بخشیدیمت اما به خاطر داداشت. گفت چرا به خاطر داداشم؟ من دارم بندگی تو رو میکنم. ندا اومد که تو بندگی ما رو میکنی، نماز مستحبی میخونی که ما هیچ نیازی بهش نداریم، اما اون محبت به بابای میکنه که سر تا پا نیازه. حرفم رو جمع کنم، جوونا میخواید بنده خدا بشید، به این جایگاه احترام کنید. میخواید راه 100 ساله رو یه شبه برید، به این جایگاه احترام کنید. اگه میخواید تمام عمرتون هیچ خیلی از عمرتون نبینید، در مقابل این جایگاه وایسید. جوون حالا الان عروسی ها دیدید دیگه، الان دیگه عروسی ها عروسی نید، تو عقد میرن معسل و تو عقد میرن مکه و میرن مدینه و کربلا میرن و مشهد 6 بار میرن، بعد عروسی هم میگیرن. خیلی خوبه دیگه، حالا سنت دیگه، قدیم اینجوری نبود. قدیمی رفتی دختر رو عقد میکردی، میگفت پشت گوشتو دیدی دختر ما رو دیدی، برو تا روز عروسی. برای همین هم روز عروسی میگفتن کمتر پادشاهی نیست. خب اون درسته یا این درسته، اصلا بحث من اینا نیست. من دارم یه قصه ای رو میگم. جوونه میگه مادرم مرده بود، بابام آسم داشت، شب زفاف رفتم تو حجله، دیدم صدا سرفه، بابا اتاق بغلی میاد، فهمیدم آسمش عود کرده، خانم ببخشید بابام حالش خوب نیست. رفتم اتاق بابام، دور بابام تا سحر گشتم، جوشونده دارو هی دادم خورد، سینه بابام آروم شد. هی میگفت بابا شب عروسی تو، بابا تو، دارم میگفتم اون که همیشه هست، اونی که یک لحظه میره دیگه هم نمیاد، تویی بابا. تا سحر به بابام خدمت کردم، هی دعا برام کرد، دعا کرد، سینش که آروم شد خوابید، دیدم که عشق به نماز شب، منی که نمیدونم نماز شب چند رکعته، یک عشقی از نماز شب تو دل من افتاده که وایستادم تو اتاق بابام نماز شبم و با مفاتیح خوندم و الان 25 سال بابام مرده و من یک شب نماز شبم ترک نشده. یه خدمت، یه نوکری، یه دوره اینا چرخیدن. خب جلسه رو خیلی طول ندیم، شب چهارم ماه محرم، شبها یک به یک به سرعت سپری میشه، نمیشم نگرشون داشت. دیشب رفت تو تاریخ، براتون نوشتن، تو کوله پشتی های عمرتون گذاشتن، روز قیامت و قبر و قیامت هم خودت اینها رو بهره میبری. یکی از کسایی که ما در دهه اول محرم یادش نمی کنیم آقا زین العابدین علی ابن الحسین. من پارسال هم به خیلی از ذاکرها گفتم بابا شب چهارم آقا زین العابدین بخونید. درست شب 25 محرم شب شهادتشه، اما مهمون دهه اول یه مهمون دیگه است. همونطور که رقیه سلام الله علیها پنج سفر از دنیا رفته به شهادت رسیده، ما سوم محرم براش احیا میگیریم. حیف یه شب سراغ آقا زین العابدین نریم. برادرها اگه من بپرسید تو این 20 سالی که هر شب روزه خوندی، فقط کدوم روزه باور میکنی که اگه پوست بدن تو بکنی هزار هزار بار یک بار جان بدی هیچ کار براش نکردی؟ فقط زین العابدین، کعبه مصیبت زین العابدین. تمام مصیبت کربلا رو دیده، تمام مصیبت کوفه رو دیده، تمام مصیبت شام رو دیده، تمام مصیبت مدینه رو دیده، یکی یکی هم داغ مدینه رو دیده. امروز رباب دنیا دق کرده، رفته تشییع جنازه‌اش، چند وقت دیگه زینب دق کرده، داغ زینب، داغ رباب، داغ ام البنین، داغ رقیه، همه رو هم دیده. 40 سال شبانه روز گریه کرده. میخوام شب زین العابدین بخونم. هرچند اونجور که دیشب ناله زدید گفتیم امشب استراحت بدیم، اما حالا اگه سیر باشید، خب مثلا روزمو خیلی طول نمیدم، اگه سیر نباشید و تشنه دوباره با هم کیف میکنیم. نمیدونم چند تاتون بعد از ظهر بودید پا منبر، اما اونام که بودن دوباره بشنون، اونجا خیلی من روزه نمیخونم. ما یه پسر عمو داریم مداحه، تو همین تهران توی خونه، پس خونه توی خونه ها میخونه، اون روزهای کوچیک چون بنزه خودش روزه میره. میگفت شب 25 ماه محرم سر سفره آقا امام سجاد داشتم روزه میخوندم، جلسم 20 نفر بودن، روزه خونم فقط من بودم. وسط روزه دیدم بچه اومد گفت بابا حال مادرم بد شده، چون زنم باردار بود دیگه، همون ایام اولادمو میخواست بیاد. یک لحظه گفتم چه کار کنم، برم زنها ببرم دکتر یا این روزه رو تموم کنم؟ ما که به اینا میگیم به ابی انت و امی، ننم فداتون، بابام فداتون، زندگیمون فداتون، خب چه کار کنم؟ یک لحظه گفتم پسرم مثلا به بابا بزرگ بود بیاد اینا رو ببره. کار نداریم، از روزه نرفتم، روزم تموم شد، رفتم بیمارستان، دم به تو رارو بیمارستان شلوغ، چی شده؟ دیدم همه ما رو فوش کشیدن، خیلی فوشا بد به هم دادن، که هیچی بچه در دنیا رفته. بله روزه بخوند، یه همه حرفای که همه میزنن. وسط سالن بیمارستان نشستم زمین، شروع کردم گریه کردن. گفتم یا زین العابدین، این بچه پسر بود و من میخواستم نام شما روش بگذارم. امشب سر سفره شما من بچه ات دست دادم. همه فشارم که شنیدم تحمل میکنم، اما خیلی آقا سخته. خب فردا رفتم زنم آوردم خونه، فردا غروب یادم افتاد من یه شال سبز برده بودم کربلا، طواف داده بودم، ورداشتم شال و رفتم بیمارستان پیش اون مسئول خانومی که اون بخش جنازه ها اون سردخونه داشت. رفتم گفتم من پدر همچین اولادی هم دیرو از دنیا رفته. گفت چی کار داری؟ گفتم هیچی، این بچه من سیده، من یه پارچه سبزم خریدم از کربلا طواف کردم، اجازه بده من برم سردخونه دور بدن این بچه بپیچم که تو قبر میذارید بالاخره بدونن که این بچه بچه حضرت زهرا سلام الله علیها. گفت نمیشه، غیر قانونیه. انقدر گریه کردم خجالت کشید منو برد تو سردخونه، یکی این کشوها رو کشید گفت این بچه ده. تا بچه‌مو دیدم جگرم پاره شد. این پارچه سبز رو دورش پیچیدم، گفتم بابا حلالم کن، به خدا من نمیخواستم تو توریت بشی، چه کار کنم؟ روزه پسر فاطمه بود، زین العابدین، کعبه غم و مصیبت. پارچه سبز رو پیچیدم و صورت ماهش رو بوسیدم، اومدم بیرون. 27 رو 25 رو بعد دیدم تلفن زنگ میزنه. بله آقای فلانی، خودمم. آقا سید چرا نمی بچه تو ببری؟ گفتم کدوم بچه؟ قدیما یکی مریض میشد میگفتن روزه زین العابدین بخون براش. به به، ببینیم شب روزیمون. حالا قرار نیست هر شب شما طوفان کنید که، ما وظیفمون روزه بخونیم، چی میشهش به ما ربطی نداره که. شما خسته، منم مثل شما خسته، اما چه کنیم؟ یا نباید از اول وارد روزه شیم؟ وقتی هم رفتیم دیگه دست ما نیست. گفتم کدوم بچه؟ گفتم اون بچه که اومدید شال سبز پیچیدید دورش. گفتم اگه اونو خاکش نکردید؟ گفت نه، سه روز بعد فوت این بچه دکتر اومد 8-9 تا این بچه ها رو مثلا مرخص کنه که ببرن قبرستون یه جا خاکشون کنن، دیده بود که این زیر مشنبا بخار جمع شده. آقا به کدوم عقل در میاد سه روز بچه شیر نخوره تو سرد خونه؟ زود بردیمش تو این اتاقک ها و گفتیم اول وایسی میریم بچه زنده میمونه که به پدر مادرش بگیم دیگه دو سه روز حال بچت خوبه، بی ببرش. اسمشو گذاشته سجاد، الان 14-15 سالشه این پسر. بابات میمیره، تمام رفیقا میان دو طرف تو میگیرن، 40 نفر مراقبتن. تا باباتو خاک میکنی تا یک ماه استخونات درد میکنه. حالا یه آقا 72 نفر رو باید، بابات میمیره، صورت داره، سر داره، بدن دست نخورده است. نمیخوام روزه سخت بخونم، چون بعد از ظهر خوندم حالم بد شد، میخوام امروز با هم آروم آروم روزه بخونیم. آقا تو کوچه ها میومد، لا اله الا الله، میدید قصابه داره سر گوسفند میبره، میرفت میگفت قصاب آبش دادی؟ قصابه چاقو رو ول میکرد، میگفت پسر حسین هر رو میایی سوالو میکنی، ما مسلمونیم، حیوان آب میدیم بس سرشو میبریم. ای وای ای وای، آقا میشه شروع میکرد زجه زدن. یه روز آقا تو این کوچه ها میرفتید، یه فقیری میگه انا الغریب. آقا رفت بغلش فرمود چقدر غریبی؟ گفت آقا انقدر غریبم که نه جا دارم نه خواب دارم. آقا فرمود انقدر غریب شدی که بمیری کسی دفنت نکنه؟ گفتم نه آقا، بالاخره تو این شهر مسلمونن، من بیفتم برم میدارن میبرم خاکم میکنن. آقا فرمود پس تو غریب نیستی، بابام حسین غریبه. آدم که سیر میشه اینجوره. دیشب سیر شدید، حق همینه که امشب اصلا روزه خونده نشه، یه خورده برید تو خودتون، فردا شب دوباره مجهز بیاید. اما ما این کارو نمیکنیم چون ما هیچ کاره ایم. من جلسه رفتم ده شب خودمون رو زدیم، دیدیم نمیشه. اونا باید لطف کنن، مال اوناست. اذیتتون کنم یه خورده؟ ای وای، ناموس تو دست داداشت میدی از یه شهر به یه شهر دیگه ببره. 40 بار زنگ میزنه به زنت، 170 فرسخ، یه مرد و 84 زن و بچه، بین یه مشت حرومزاده بی ناموس چی بگم براتون؟ نمیخوام برم اونجا، اصلا حالم هم نمیکشه، بعد از اونم اذیت شدم. ولش کن بریم یه جا دیگه. غروب عاشورا یه شطور لنگ آوردن آقا زین العابدین روز 11، آقا رو سوار این ناقه لنگ میگن کورم بوده. حالا هر چی رو کار روایات ندارم، اونا رو باور کنیم میمیریم. آقا رو سوار ناقه کردن، چون نمیتونست بشینه پاشو زیر شکم شتر بستن. کاروان حرکت کرد، اومد قتلگاه. آقا دید زن و بچه از روی ناقه ها خودشون رو زمین انداختن، هر کیه بدنی رو بغل کرده. یکی میگه قاسمم، یکی میگه علی اکبرم، یکی میگه برادرم، یکی میگه بابا. زینب میگه یه لحظه دیدم آسمون و زمین داره خراب میشه، یه نگاه به زین العابدین کردم دیدم رو ناقه داره میمیره، رفتم سمتش. پسر برادرم چرا اینجور شدی عمه؟ بمیره برات. گفت عمه دلم برا بابام تنگ شده، عمه منم میخوام بیام بدن بی سر بابام بغل کنم. آه، گریه نمیتونی بکنی، ناله که میتونی بزنی. حسین وای، خیلی بهتون امرو رحم کردم، اونا که زار بودن میدونن چی گفتم، خیلی رحم کردم بهتون. عزیز برادرم آروم بگیر، دو تا جمله گفت به عمش. گفت عمه ما بریم کی بابامو خاکش میکنه؟ عمه ما بریم کی برا بابام روزه میگیره؟ کی برا بابام ناله میزنه؟ شاید اونجا زینب گفته باشد علی جان یه امتی میاد که بابا تو ندیده. اما پای هر ذکر حسین ناله میزنن. آه حسین.